وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
طاعتتون قبول عزیزان، همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. در این فرصت برنامه ای رو آماده کرده ایم که گذری است بر زندگی علامه جعفری رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین.
گذری بر زندگی مرحوم علامه محمد تقی جعفری.
تولد من در تبریز بود. خانواده ای که من به دنیا آمدم، باید بگویم اولین الطاف الهی بود که اعضای تشکیل دهنده خانواده متدین بودن، آدم های خیلی مخلص بودن و اصیل بودن، از جهاتی که در تبریز بعدها ما می شنیدیم. پدرم از نظر صدق و صفا در تبریز کهنسالان میگفتن از ایشون دروغ دیده نشده. یک روزی من به ایشون عرض کردم آقا میگویند شما دروغ نگفته اید. گفت که بله، از دوران بلوغ یادم نمیاد یک کلمه دروغ گفته باشم، یادم نمیاد، نگفتم. مادرم هم علویه بود، سید بود و از خاندان بزرگی بود.
محمد تقی نزد مادر مقداری مقدمات دروس و قرآن را آموخت. آنگاه در مدرسه اعتماد تبریز پایه چهارم و پنجم را با رتبه بالا گذراند. سپس به همراه برادرش مقارن با سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به مدرسه طالبیه تبریز رفته و تحصیلات علوم دینی را نزد استادان آنجا پی گرفت. در سال 1320 در 15 سالگی زادگاه خیش را به قصد اقامت در تهران ترک نمود و در مدرسه مروی نزد استادان تحصیل متن رسائل و مکاسب را پی گرفت. پس از 3 سال به شهر قم مهاجرت نمود و ضمن تحصیل در مدرسه دارالشفای قم ملبس به لباس روحانیت گردید و دروس خارج را در آنجا آغاز کرد.
خود معیشت ما، البته پدر پدرم وضع مالیش خیلی خوب بوده، بعد یک مسائل بیماری پیش آمد که در اون را خد شد تمام دارایش اینها، وضع مالی اینها نسبتا پایین بود. ورزا همه کار میکردیم تا پیش از ورود به مدارس و اینها. این صدق و صفای پدر خیلی برای ما در ما مؤثر بود و عرض کردم که ایشون چنین مطلبی را فرمودن و از نظر مال دنیا این مرد خیلی کریم و نفس بود، مثل اسمش هم کریم بود، کریم و نفس بود. وقتی خواستم بیایم تهران، اواخر جنگ جهانی دوم بود، میخواستم بیام تهران، جنگ بود هنوز و در اون موقع مدرسه طالبیه، بعد از اینکه یه مقدار دوران درسان رو گذراندم، اینام عزم کنم، خیلی این برای من حیاتی جلوه کرد. الان اصلا آقا خیلی کم میبینم من، واقعا اصلا اون حالات نمیبینم. اصلا مثلا معلم ما دیکتکی میگفت، میگفتیم اگر ما اینا حفظ نکنیم چی میشه، اصلا دنیا به هم میخوره. یه همچه روحیه با این روحیه وارد شدیم. و از آقا یه مرز کردم الان اشعار منوچهری دامغانی را چون جا اون موقع کلاس پنجم ابتدایی به ما دیکته گفته بوده الان هم حفظ دارم همین الان.
ما در مشهد یک سفر لیلاقی پیاده روی داشتیم با مرحوم آقای جعفری و دو سه نفر دیگه از دوستان که اون پنج نفر بودیم، در این لیلاقات مشهد پیاده روی میکردیم رو این کوها و اینا و صحبت دیگه. آقای جعفری نمیذاشت آدم طول راه رو حس کنه از بس خوش صحبت و گرم و از طورم که مسلط و حاضر یراق در همه بحثا بود. از جمله اون وقت حافظه ایشون یه اشاره به یه شعر یادم میکرد، من یادمه به یه مناسبت صحبت منوچهری شد، من گفتم بله اون الا کجاست جمل باد پای من، یه مصرع از یک قصیده. ایشون شروع کردن قصیده رو از اول تا آخر خوندن از حفظ، یعنی اینجوری بود ایشون. حافظه، حافظه فوق العاده.
حوزه فرهنگ علامه جعفری یک فرهنگ نو بود، یک فرهنگ پویا بود.
بله ایشون بارها میفرمودند که بیاییم نشخار نشخار شده نشخار دیگران رو نشخار نکنیم. حرف تازه میگفتند چی داری؟
یه افرادی برمیخواستن به سنت شکنی میکردن و احتیاجات عصر رو دنبال میکردن.
نوع تالیفات علمای سنتی یا به صورت شهر بود یا به صورت حاشیه بود، اما اینکه بیان و تالیفاتی رو به زبانی که جمهور مردم میفهمند به فارسی بنویسند و در این حال مشتمل بر مباحث خطابی نباشه و از قیاسات خطابی به استفاده نکنند، بلکه
محمد حسین شفیعیان پژوهشگر و نویسنده
به مباحث برهانی بپردازند ولی به گونه ای که توده مردم هم بتونن استفاده کنند، قطعا در این راه مرحوم آیت الله جعفری رو با جز پیشگامان محسوب کرد، که اینم یک دلیل دیگه برای نو بودن همچین شخصیتی است.
این نیست خدای نکرده ما نقد کنیم اونایی که آثار فقهی اصولی داشتن، نه.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمینیا
یه ده باید می داشتن، بالاخره این علما باید باشه، اما نقد ما ناظر است به کسانی که می دیدن به اندازه کفایت نوشته شده در فقه و اصول و اما اینا دوباره مؤلفاتشون رو منحصر در اون می کردن. نقد به اینجا متوجه،
همونطور که می دید حدود 80 تا 100 جلد کتاب چاپ شده ازشون که مهمش تفسیر مثنوی 15 جلد، تفسیر ترجمه نجوی 27 جلد، 23 جلد هم کتابای تخصصی دونه دونه است، مثلا زیبایی هنر، حقوق بشر، اصول سیاسی اسلام.
شهرام انصاری پژوهشگر و نویسنده.
جبر و اختیار.
دکتر فرهاد بابایی استاد دانشگاه.
مسئله فلسفه علم، کتاب حیات معقول ایشان،
که اینا دیگه موضوعیه که بعضی از خود این کتاب تکیه رو شما نگاه کنین چند سال کار داره.
میشود گفتش که ایشان بر حسب نیازها تالیفاتش انتخاب میکرد.
او بررسی میکنه میبینه چه در دوره او.
مهندس عباس نصر نویسنده و پژوهشگر.
بشر با سه نوع چالش نسبت به آزادی، درگیر هست.
ولی وقتی که خودمون رو اومدیم جزئی از جامعه دونستیم و برای خودمون مسائلی رو مطرح شده دیدیم،
آقای حسن تقیلو نویسنده و پژوهشگر،
به شکل مسئله محور به موضوع وارد میشیم، به مسئله وارد میشیم، یعنی میخواییم بریم دنبال کشف پاسخ برای پرسش هایی که خودمون داریم و خودمون هم جزئی از اون جامعه هستیم.
وی سپس برای ادامه تحصیلات راهی نجف شد. 23 ساله بود که به درجه اجتهاد نائل گردید. در سال 1337 پس از 11 سال اقامت در نجف به ایران بازگشت. از استادان مرحوم علامه محمد تقی جعفری میتوان از میرزا حسن موسوی بجنوردی، شیخ محمد کاظم شیرازی، سید عبدالهادی شیرازی، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، شیخ مرتضی طالاقانی، علی محمد بروجردی، میرزا حسن یزدی، سید جمال الدین گلپایگانی، سید محمد هادی میلانی و آیت الله شهیدی و سید محسن حکیم و آقا میرزا علی اکبر اهری نام برد. مرحوم علامه محمد تقی جعفری مکاتباتی نیز با ریاضیدان و متفکر انگلیسی راسل داشته است.
بله، مشکلات مالی، یعنی اینطور شد اون موقع لباس اونیفرم از تهران دستور رسید، یادم یاد توسی بود، رنگ توسی داشت، به آذری میگفتن سری، بله توسی بود و خب پدرم قدرت نداشت این لباس را برای ما تیم، دو برادر بودیم، با برادر بزرگترم آقای آمز جعفر نداشت. من یادم میاد که وقتی وارد حیات مدرسه شدیم ما را کنار نگه داشتن، گفتن وارد صف نشوید و این برای من خیلی زننده شد، سنگین تمام شد و آمدیم به پدر گفتم، گفت خب نرید، حالا فعلا نرید. مدیر مدرسمون مرحوم جواد اقتصادها، خدا رحمتش کنه، رحمت الله علیه، رحمت واسعه، این آمد سر خونه ایمان مدیر، گفت این بچه ها رو بذار بیان معارف خرج اینها رو میده. اون موقع بودن وزارت معارف، در فرهنگ هم گفتن وزارت معارف، چون خرجش به عهده ما، شما از اینجا حد ناراحت نباشید. و پدرم قبول نکرد، یه آدم خیلی عبی و طبیعی بود، خیلی خیلی، گفت انشالله خودم کار میکنم، جبری میشم خودم اداره میکنم، به این شک نمیخوام بچه های من دست بخونن. بالاخره چه شد؟ حالا ما اون لباس ها تهیه شد، احتمال میدم از همین خیلی نزدیکانمون تهیه کردن، خدا رحمتش کنه، یادم بیاد این چه بود. بعد آمدیم درس و دیگه پنجم ابتدایی داشت تمام میشد یا ششم، دقیق یادم نیست، این حالت روحیه روحانیت و جهانبینی خیلی عجب، اون سال مثلا شد 10 سال 12 سال اینها بود، من در خودم احساس کردم که الانم هر روز در ایلتش فکر میکنم میبینم این چی بود و همون روحیه الانم در من هست، یعنی دیگرگون نشده، خاموش نشده، فقط خدا لطفون که خوب به نتیجه برسه.
هیچگاه هم نمیگه چه من دارم پاسخ چه کسی رو و چه نوع اندیشه ای رو میدم.
مهندس عباس نصر،
ولی محصول همه اون چه که امروز بشر درگیر هست رو در کتاب جبر و اختیار ما میبینیم که مطرح میکنه و به صورت ریشه ای هم مطرح میکنه، نه به صورت گذر زمان و به صورت یک روشن فکری که اندیشه او پاسخگویه صرفاً اریک فروم باشه یا مارکس باشه، اینگونه نیست، بلکه به صورت بنیادی پاسخگویه این هست که انسان چقدر آزاد هست و چقدر در جبر به سر میبره.
چون کتابی دارند به عنوان علم در خدمت انسان و کتابی تحت عنوان رابطه اخلاق و مذهب،
محمد حسین شفیعیان،
و کتابی تحت عنوان رابطه علم و حقیقت، که مجموع این آثار به این داره اشاره میکنه که مذهب بدون اخلاق ناقص است، علم بدون رابطه با مذهب، بدون رابطه با حقیقت، بدون رابطه با اخلاق ناقص است.
ببینید از گزینش آثاری که استاد میکنه برای شرح و تفسیر اینها،
دکتر علیرضا صدر
چی رو انتخاب میکنه؟ مثنوی مولوی رو به عنوان یک دارتوان رو شروع میکنه شرح زدن. چرا؟ تشخیص نیاز زمانه. بشر از بعد مادی، ابزاری، تکنولوژی و فیزیکی و طبیعی رشد کرده، هوشش بسیار قوی شده، اما هوش ابزاری است، خرد ابزاری است. بشر نیاز داره به معنویت، ساعت معنوی دچار مشکل شده.
علامه جعفری مثنوی رو یک مکتب انسانسازی می دیدن. علتش هم اینه که مولانا هر چه دارد از قرآن و حدیث داره. حاج مولادی سبزواری اعتقادش بر اینه که مثنوی دو سوم قرآن درش تفسیر شده و تفسیرهای قوی هم شده.
یعنی انگیزه اصلی ایشون بر این که به سمت مثنوی بروند و مثنوی رو مورد مداقه عقلی قرار بدهند این ویژگی هاییست که یاد کردن، انسان آنچنان که هست، انسان آنچنان که باید باشد و مباحث مربوط به هستی شناسی.
علامه جعفری میاد وارد قضیه میشه.
مثنوی ابعاد گوناگون داره. خب یه بعد اجتماعی داره، بعد عرفانی قوی داره، احیانا بعد کلامی داره، که اصلا ببینیم اندیشه کلامی مولوی چی بوده. بنابراین ما شروحی که بر مثنوی شده تا حالا از آن شرح ها میفهمیم که تقریبا هر کدوم از این شارحین بعدی رو به عهده گرفتن.
هر کس از یه مرحوم فروزانفر بیشتر به عرفان و عرفانیات توجه کرد.
دکتر توفیق سبحانی، نویسنده و پژوهشگر،
یکی از شراح که شاید در ایران اسمش هست ولی کتابش ترجمه نشد، طاهر المولوی است. ایشون بیشتر متکی به قرآن هست.
بعضی از شرح ها شاید مثلا فقط
حجت الاسلام و المسلمین فاطمینیا،
بعد ادبی و دستوری و نحو صرفی مثنوی را به عهده گرفته باشن.
آقای جعفری بیشتر جنبه فلسفی قضیه رو و خیلی تطبیقی کار کردن. ایشون به شارحان یه نظری بندازید، حالا از عنقروی، از مرحوم استاد همایی، مرحوم عبدالباقی گلپناله، استاد جعفری، دیگران، ببینید اینها یه حداقل این هست که یه مقدمات از همه چیز، از حکمت، از تاریخ، از حدیث، از کلام، از تفسیر، اینها میدانستند.
یک شخص دانشمند جامعه مثل مرحوم آیت الله جعفری به خود اجازه میدهد که بعد پس از سالها تحصیل،
محمد حسین شفیعیان، پژوهشگر و نویسنده،
و زانو زدن در پیش اساتید بزرگ در علوم عقلی به سراغ مثنوی مولوی برود. برداشتی هم که از مثنوی مولوی دارند با برداشت یک دانشمند ادبیات کاملا متفاوت هست.
دکتر علی رافعی، استاد دانشگاه،
همیشه ایشون میفهمیدن میگفتن آقا من یه سخنران رسمی نیستم، از من نخواهید من رسمی صحبت کنم، از من نخواهید من رسمی بنویسم، شما بشینید این نکته ها و بارقه هایی که دائم داره میاد اینها رو بگیرید و از اینها استفاده کنید.
مرحوم علامه محمد تقی جعفری در 25 آبان 1377 برابر با 26 رجب 1419 قمری درگذشت. پس از فوت ایشان، مؤسسه نشر کرامت به مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری تغییر نام داد و یکی از اهداف آن تهیه مجموعه آثار علامه محمد تقی جعفری بود به گونه‌ای که شامل تمام آثار او شود. این مجموعه به تدریج توسط این مؤسسه منتشر می شود.
قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیا جنایت نسل کشی رژیم قاتل، این همه دنیا برن مشاهده، مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. ملت های مسلمان عصبانی هست، جدا عصبانی هست، نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم.
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی، در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران، ساعت 15، میدان انقلاب اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
همون ماهی که از قبل سن سریار نمید
دستشون از طاق ابروی تو داره. مجنون نبودم مجنونم کردی، از شهر خودم بیرونم کردی.
مجنون نبودم مجنونم کردی، از شهر
شماره یار باقایی که تیغش زلفقاره. سر از بالین عشقت بر ندارم یار، که تا دین محمد برقراره. مجنون نبودم مجنونم کردی، از شهر خودم بیرونم کردی. یار بیا بر بوم، بیا بر گوشه بوم یار، بیا با هم ببندیم عهد و پیمون یار. کلام اللار بیا تا هم قسم شیم یار، مبادا روزی ما گردیم پشیمون. ای دل بنالام، ای دل بنالام، ای دل بنالام، ای دل بنالام یار. دل ناله داره یار، ستاره آسمون دنباله داره یار. ای دل بنالام، ای دل بنالام، ای دل بنالام، ای دل دارم نجایم میکنه در یار. نمیدونم چرا رنگم شده زرد یار، همه میگن زگر مای زمینه یار. خودم میگم ز عشق نازنینه. ای دل بنالم، ای دل بنالم، ای دل بنالم، ای دل بنالم یار. دل ناله داره یار، ستاره آسمون دنباله داره یار. ای دل بنالم، ای دل بنالم، ای دل بنالم، ای دل بنالم.
از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت شما عزیزان به رادیو دسترسی نداشتین، میتونید با کمک این برنامه، برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید.